بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در شرق و غرب از قدیم الایام، البته در غرب خیلی کمتر و با زمان کمتر و در شرق بیشتر، جزوه‌هایی، کتاب‌هایی، مقالاتی به عنوان انسان شناسی نوشتن. هیچ کدام از این نویسندگان آنگونه که باید و شایسته بوده قدرت شناساندن انسان رو به انسان نداشتن. و به قول علمای علم منطق، مطالبشون جامع و مانع نبوده. اهل منطق میگن تعریف درست اینه که در اون تعریف بیگانه ای و غیری وجود نداشته باشه، حرف فقط مربوط به این موضوع باشه و حرفم باید قابل ایراد نباشه. یه تعریف جامع کامل که همه ویژگی ها و خصوصیت های تعریف شده رو داشته باشه، یعنی یه تعریف صحیح درست که بشه گفت این تعریف تعریف انسانه. یه چنین اتفاقی برای دانشمندان غرب و شرق نیفتاده که رأیشون، نظرشون درباره انسان یه رأی کاملی باشه، یه نظر جامعی باشه. ما عقل داریم، میتونیم نوشته ها رو که میخونیم درک بکنیم که درسته یا نادرسته، چون درباره خودمون. یعنی دانشمندان غرب و شرق دارن ما رو به خودمون معرفی میکنن. خب این نوشته ها رو که ما میخونیم میبینیم یه تعریف جامعی نیست و یه تعریف مانعی که جلوی ورود چیز دیگری رو به عنوان تعریف انسان بگیره نیست. به تعریف ایراد وارده، اشکال وارده. دو منبع در این جهان، اونم دو منبعی که 15 قرن از عمرش گذشته، اینم از معجزاته که این دو منبع، یکیش تدوینش در زمان حیات پیغمبر اتفاق افتاده و آدم اگه وارد به قرآن باشه خیلی دروغا رو میفهمه. در کتابهای غیر شیعه پره که این قرآن رو به همین صورت موجود، اولین سوره سوره هم، آخرینش هم سوره وناس و کل سوره های بین این دوتا سوره که شده این قرآن که در اختیار ماست، میگن عثمان دستور جمع‌آوریش رو داده. او گفته با نظارت چند نفر که قرآن رو به این صورت تدوین بکنید. این نقشه عثمانه. میگن دروغگو کم حافظه است و نمیفهمه این دروغی که داره میسازه ایراد بهش وارد میشه یا نمیشه، حالیش نی. این آیه در متن قرآن کریمه، خطاب به پیغمبره درباره قرآن. ان، ببینید ان حرف تأکیده، یعنی حتما، قطعا، بی تردید، مسلمن، علینا جمعه و قرآنه. تدوین کردن قرآن و رده بندی کردن و اینکه کدوم سوره اول باشه، کدوم دوم و کدوم آخر، حبیب من بر عهده شخص خودم. این متن قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه و شکل خوندنش هم یاد دادنش به شماها بر عهده خودم. که وقتی دارین میخونین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین نخون و بگیم معنیش با مالک یوم الدین چه فرقی میکنه؟ تو میگی چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. مالک یه الف اضافه تر از ملک داره، پس یه معنی ویژه تری داره. چگونه آیات رو قرائت کنیم یاد دادنش بر عهده خود من. یعنی در این قرآن مجید هیچ دستی دخالت نداشته و هیچ قلمی دخالت نداشته، کار تدوین و طرح مربوط به پروردگاره. ان علینا جمعه و اینکه چگونه قرائت بشه اونم به عهده پروردگاره که یاد بده مالک یوم الدین بخونه نه ملک یوم الدین. این قرآن مجید، این وحی و این کتاب الهی. بعدم پروردگار وعده قطعی داده باز که من این قرآن رو حفظ میکنم که از این طرحی که دادم که چگونه سوره ها رو دنبال هم قرار بدین اینو حفظ میکنم تا قیامت. نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. به پیغمبر داره میگه که این قرآن تو قابل دست برد نیست، امکان نداره بهش اضافه کنن، امکان نداره ازش کم بکنن. ای رسول ما، تو چون موساستی، قرآن تو چون عصای موسی بن عمرانه که هیچ دستی در تغییر اون عصا در کار گرفته نشد. فقط ویژه موسی بود، تو دست موسی اژدها میشد. اگه این عصا رو مثلا به 1 میلیارد جمعیت اون روزگار میداد، هر کدوم 100 بارم زمین مینداختن اژدها نمیشد، چون اون چوب در حفاظت من بود و وصل به اراده من بود و در زیر نظر قدرت من بود. خب با توجه به این مسائل کی میتونست در این عصا تصرف بکنه؟ جوانی اومد پیش مسیح با یه عصای تمیز، گفتش که عیسی یه نگاهی بکن، من این عصا رو میندازم اژدها بشه. گفت بچه، این عصا با دست احدی اژدها نمیشه. اگه میخوای اژدها بشه دست موسی رو از آستینت بیار بیرون، اون دست عصا رو اژدها میکرد، حالا به من بده منم بندازم، هیچی نمیشه، همون چوبیه که دستت بود. این یه منبع برای انسان شناسی، اونم تدوین 15 قرن قبل. یعنی کسی که یه مقدار آگاه به قرآن باشه و به فصاحتش و به بلاغتش و به کلماتش و به حروفش و به چینشش و به جمله بندیش و به مفاهیمش میفهمه که این کتاب که شروع ظهورش در مکه بوده، مکه‌ای که امیرالمومنین میفرماید شماها، به عرب‌ها میگه قبل از نزول قرآن آب خوردنتون رو از همین چاله هایی که آب بارون توش جمع میشد، پر خاکشیر و قورباغه و این حرفا بود، برمیداشتین میخوردین و لباستون یه لباس خشنی بود و غذاتون هم غذا نبود. قرآن اونجا ظهور کرد که مردم یاب خوردن بهداشتی نداشتن. خب معلومه که وحی پروردگاره، معلومه که اون آبخورای از چاله ها قرآن رو نساختن. سه، کیفیت قرآن، کمیت قرآن نشون میده که من الله و از غیر خدا سرچشمه نگرفته، از اوست، برای اوست و ماندگار به او. یه منبع برای شناخت انسان. شما در قرآن اصلا آدم از اسم قرآن مس میکنه، مطالب قرآن رو که آدمو در یه مستی ابدی فرو میبره. شما در این قرآن مطالعه بکنی، بخشی از آیات در رابطه با انسانه، بخشی از آیات در رابطه با بشره. یعنی این دو کلمه رو در قرآن زیاد میبینید. خلقنا الانسان، البته آخر آیه مراد پروردگاره، من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. یعنی این خلیفه منه. این که در قرآن زیاد میگه ان الله سمیع بصیر، ما رو هم میفرماید سمیع و بصیر آفریدم. یعنی با یه قدرت شنوایی دقیق و قوی که این شنیده ها رو میتونه حفظ بکنه. یعنی یه مغزی به او دادم تو جمجمش، این هر چی که گوشش میگیره انتقال به اون مغز پیدا میکنه. امروزی ها میگن که من به خاطر آشنایی با روایات و آیات خیلی حرف امروزی ها رو قبول ندارم. امروزی ها میگن، یعنی دانشمندان به قول خودشون فیزیولوژیست، این عبارت اوناست، انسان شناسی، فیزیولوژیست، انسان شناسی، اونا میگن که این مغزی که در جمجمه است و یه بشقاب معمولی رو پر نمی کنه، اگه مغز رو درارن بذارن توی بشقاب، بازم جا داره دو سه تا دیگه کفگیر پلو بیرزن توی این بشقاب. این مغز که به این کوچکیه قدرت داره، این قدرت رو سازنده بهش داده. 40 میلیون صفحه کتاب رو حفظ بکن. اما رسول خدای حرف رو قبول نداره. حالا این حرف رو امروزی ها میگن، ولی رسول خدا 15 قرن قبل گفته که انسان از دانش سیر نمیشه. منهومان لا یشبعان طالب علم و طالب مال. حالا من شاهد مثالم جمله اولیه که انسان از دانش سیر نمیشه، یعنی 40 میلیون کتاب علمی رو بده به مغزش، اینجوری نیستش که بگه آقا دیگه جا ندارم نفرست، جا داره. این خیلی معجزه است که پیغمبر می‌فرماید وقتی میتو تو قبر گذاشتین تلقین بخونین. خب تلقین 2 صفحه مفاتیح، تلقین بخون. مگه مرده صدای تلقین خونو میشنوه؟ پیغمبر فقط فرموده تلقین بخون. دانشمندان باز به قول خودشون فیزیولوژیست، یعنی انسان شناس، نوشتن آخرین عضوی که از مرده از کار میفته، همه عضوا با مردن از کار میفتن 24 ساعت بعد مردن این عضو هنوز کار میکنه و آن گوش. بله مرده میشنوه، ما هم تو دنیا میشنیدیم هم اون ور میشنویم، اون ور قوی تر میشنویم تا اینجا خیلی قوی تر میشنویم و حالیمونم میشن، نه اینکه فقط صدای تلقین خونو بشنویم، هم صدا رو میشنویم هم حالیمون میشه که چی دارن به ما میگن. خب این قرآن خیلی آیات انسان رو مطرح کرده، این آیات جنبه های فکری، عقلی، روانی و قلبی معنوی انسان رو نمایانده، تعریف کرده، بیان کرده. و آدم وقتی این آیات رو مطالعه میکنه، حرف امیرالمومنین رو مورد توجهش قرار میده که امیرالمومنین میفرماید انسان کتابیست که خدا به دست قدرت خودش نوشته و تمام این عوالم وجود رو در این کتاب خلاصه کرده. من اون وقت نکردم جغرافیای بدن رو بگم توی منبر، البته این مسئله رو یادداشت برداری کردم که دانشمندان نشون میدن که در تمام بدن ما تمام عوالم وجود قرار داده شده. یه شعرم از امیرالمومنین براتون بخونم، اینم شعر جالبیه. امیرالمومنین او بیه انسان شناس کامل بوده، قرآن بحث انسان شناسیش جامع کامله. شعر امیرالمومنین اینه: اتزعمو انک جرمون صغیر، واقعا خیال کردی که وجود تو همین چند کیلو پوست و استخوانه؟ یعنی توی انسان همین اتز امو انک جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو، عالم کبیر و خدا در تو قرار داد. یعنی ما از نظر آفرینش به همه هستی وصلی، چون از همه هستی در وجودمون نمونه موجوده. ما کی هستیم؟ خیلی بزرگیم و نمیدونیم. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی. چه حاصل؟ خیلی بزرگیم. در روایات هم همینطور. انسان رو شناسوندن، چه شناساندنی. حیف که بیشتر مردم عربی بلد نیستن، و الا عرض می کردم خدمتشون 10 جلد کتاب بهار مرحوم مجلسی از 110 جلدش 10 جلدش عنوانی که خود مجلسی روش گذاشته این عنوانه: ایمان و کفر. تو این 10 جلد روایاتی رو که نقل کرده مغز آدم داغ میشه. در انسان شناسی، در روانکاوی، در روانشناسی وقتی آدم این 10 جلد رو میخونه میفهمه در کجای آفرینش قرار داره. حالا آیه رو عنایت کنی: خلق لکم، لام انتفاع، معنیش سود، منفعت. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی روی زمین برای استفاده شما آفرید. شما ممکنه بگین خدایا هر چی روی زمینه که سر سفره ما نیست. آیه چی میگه؟ مثلا یه چیزی که خدا به نفع ما فریده 5 اقیانوسه، تعدادی دریاست، تعدادی دریاچه است. حالا ما تهران داریم زندگی میکنیم، اقیانوس رو برای ما آفریده. بله برای ما آفریده. خورشیدم برای ما آفریده. خورشید به اقیانوس میتابه در یه حد لازم. اگر از اون حد لازم بره بالا، تمام اقیانوس ها آبش 100 درجه حرارت پیدا میکنه و همش غول میزنه و کلش بخار میشه و تموم میشه. اما حرارت از 150 میلیون کیلومتری به سطح دریاها متعادل و متناسب میتابه، بخاری به اندازه از روی آب بلند میشه. پروردگار به بخار میگه بی بالا. یه مقدار که میره بالا ابر تشکیل میشه و بعد به ابر فرمان میده در به در شو، دور گردی کن، نمون رو اقیانوس که باران تو بریزی روی آب، برو تو شهرهای انسان نشین. تو ممالک انسان نشین اونجا ببار، از باریدن باران گاهی مستقلن که تو زمینای کشاورزی و باغ میباره، گاهی هم آب به صورت قنات، به صورت چشمه، به صورت جوی وارد این همه زمین کشاورزی میشه، سفره ما رو از گوشت و غذا و میوه‌جات تأمین میکنه. پس همینجا که ما نشستیم الان که میریم صبحونه بخوریم، وصل به تمام اقیانوس‌های، وصل به هوا که ترکیبی از اکسیژن و ازوته ایم، وصل به خورشید، وصل به حرکت وضعی زمینی، وصل به حرکت انتقالی زمینی، وصل به ماهیم. شما بالاخره هفته دو بار سه بار خورما که میخورید، بیشتر نخلای ایران رو ماه آبیاری میکنه، یعنی مردم تو مرزا، تو جنوب، توی غرب نخل میکارن، جوب بندی میکنن که آب بیاد پاش. قنات که اونجا نیست، ماه در یک ماه کار جزر و مد داره، یعنی چنان روی دریا اثر میذاره که حالت جزر پیدا میشه، آب ده وجب میره پایین. نوبت مدش که میرسه آب اقیانوسا و دریاها رو میاره بالا. تو بالا اومدن از دروازه جوبهایی که نخلکارا کندن، آب دریا آروم وارد این جویها میشه، کل نخلستانو آبیاری میکنه. اینا بعد میذارن دوباره ماه دیگه که آبیاری میشه. و ما یه دونه خورما میخوریم اما به ماه وصلیم با این خورما خوردن. ما نون گندم میخوریم به ماه وصلیم. ما غذا میخوریم به شب وصلیم، چون اگه شب نبود تمام موجودات زنده دنیا میسوختن. یعنی اگه دائم آفتاب میتابید، هیچ گیاهی نمیروید، هیچ درختی سالم نمیمون. ما به شب وصلیم، شب هوا رو خنک میکنه، متعادل میکنه، گرما رو میشکنه، درخت ها زنده میمونن، زراعت ها زنده میمونن، کشت ها زنده میمونن، گاو و گوسفندا زنده میمونن. اینا برای مثل به نظرم کافی باشه، ولی اگه بخوایم بشینیم فکر بکنیم که ببینیم ما چه اتصالی به عالم وجود داریم، میبینیم به تمام جهان آفرینش ما وصلیم، نمیدونیم. حالا بدونیم که ما کی هستیم. حالا شما ممکنه بفرمایید مگه وصل بودن به کل جهان آفرینش مخصوص ماست؟ گوسفندم وصل، گاوم وصل. خدا میگه اونا وصلن به خاطر تو وصلن. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، من به تمام موجودات زمینه دادم، به ملائکه گفتم اینی جائلون فی الارض خلیفه، به کل گفتم که در خدمت تو باشم. خب این شعر مال قرن هفتمه، آیه که مال 15 قرن قبله، ولی این شعر مال قرن هفتمه، برگرفته از همین آیات و روایات. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. این معنی سخر است. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. هر چی در این عالم به خاطر تو برای تو به کار گرفتم که همه برای تو حمالی کنن، همه برای تو بدوهن، همه برای تو کار بکنن، همه از بهر تو سرگشته و فرمون بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری، همه برای تو. خب تو برای کی؟ تو برای کی؟ خلقت الاشیاء لاجلک، هر چی آفریدم به خاطر تو آفریدم. و خلقتو که لعجلی، اما تو رو برای خودم آفریدم، دوست داشتم، عشقم کشید که تو موجودات عالم یه موجودش ویژه من باشه، برگزیده من باشه، انتخاب شده من باشه. حالا در قرآن یه جا میگه با توجه به همه مسائل، عین تذهبون، کجا دارین میرین، کدوم طرف دارین میرین، اصل خلقت و آفرینشتون جهتگیری به طرف من داره، شما چرا کج میری، چرا انحراف میری؟ این جایی که تو داری میری آخرش پوچیه، آخرش پوکیه، آخرش هباء منثوراست، یعنی کل گرد و غبارت به باد میره، یعنی کل حرکاتت، زحماتت، اعمالت، همه میشه هباء منثورا. خب از این آیه ببینیم استفاده دیگه هم میتونیم بکنیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم یعنی کل موجودات مادون تو هم، باید برای تو خدمت بکنن. با این آیه شریفه به ما میگه تو ای انسان ما فوق همه موجودات، جایگاهت بالاتر از همه است و مادون خود منی، یعنی از من پایینتری، نسبت به کل موجودات بالاتری. یعنی تو رو وقتی من خلق میکنم جایگاهت برتر از همه موجودات و مادون خودم. حالا اگر خودسازی رو برابر طرح و نقشه من عمل بکنی، از این حد وسط که فوق همه و پایین‌تر از منی، اگر طرح‌های منو عملی کنی، گوش بدی، تو از این حد وسط شروع میکنی به بالا رفتن، نه بالا رفتن فیزیکی و بالا رفتن معنوی. الیه سوره فاطره، یسعد الکلم الطیب، وقتی که به وجود من و به وجود حلال و حرام من ساخته بشی، طبیعتت میل به صعود پیدا میکنه، به طرف من حرکت میکنه. یا آیم در این زمینه بخونم، آخرین آیه سوره مبارکه کهف، چه آیه عجیبی. من یرجو لقاء ربه. اگه میخوای به من که مالکتم، پروردگارتم، به زبان عرفانی اگه میخوای تو آغوش من بیفتی تا ابد، فلیعمل عملا صالحا، با عمل شایسته خودسازی کن، ولا یشرک به عبادت ربی احدا، خدایان قلابی بغل من قرار نده، زندگی تو بر این مسیر قرار نده، بگی خدا و خورما، نه فقط خداست، خورمایی در کار نی، اگر خورمام در کاره به اذن من در کاره، به اذن من به وجود آمده. من کان یرجو لقاء ربه، این آیه. حالا اگر با طرح و نقشه من خودسازی نکنی که سبک بال بشی، پروازت به طرف لقاء من باشه، اگه این وسط شروع بکنی به گناه بار کردن، به عوضی بازی بار کردن، به بار کردن دروغ، تهمت، غیبت، فحش، ربا، زنا، خیلی سنگین میشی، سقوط میکنی. ثم رددناه و اسفل سافلین، به پسترین پستان میرس. تو اصل خلقتت بین منی و تمام موجودات عالم، با بال ایمان و عمل به لقاء من میرسی، با بار انحراف و گناه به اسفل سافلین میفتی. خودتو بپا، خودتو بپا یه جمله در قرآن، مال فارسیشو گفتم، علیکم انفسکم، خودتونو بپایین، که به جای بالا رفتن و رسیدن به لقاء من سقوط به اسفل سافلین نکنید. حیفی، شما گوهر گرانبهای دریای خلقت، شما خیلی بزرگین، شما فریده خاصین، شما بین من و موجودات قرار دارید، فوق موجودات و مادون منین، شما باید سفرتون الالله باشه، سلوکتون الالله باشه، خودسازی کنید، چون خیلی بزرگین. از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله شد. بقیهش هم به خواست خدا فردا. من برای خودسازی و اینکه چیکار بکنیم، این طلای 24 عیار وجودمونو شکل بدیم، بسازیم و چکشکاریش کنیم و پرداختش کنیم، 12 طرح یادداشت کردم، الان هم اون 12 تر تو جیبمه. اینا رو نمیدونم تا روز شنبه میرسم کلش رو شرح بدم، نمیدونم که با این 12 تر ما به مقامی میرسیم، مقام که وقتی از قبر در میایم تو سوره رعد میفرماید از همه طرف فرشتگانم به تو برای سلام کردن به تو هجوم میارن. ول ملائکت و یدخلون علیه من کل باب سلامون علیکم. اصلا افتخار میکنن یه سلام به تو بدن فرشتگانم اگه با اونجا برسی و اگه خرابکاری کنی تو قیامت نمیتونی را بری یه قدم، نمیتونی. به مأمورانم میگم خذوه بگیرینش، فقلوه تمام دست و پا و گردنش رو زنجیر ببندید، ثم الجحیم سلو بکشینش بندازینش تو اون تنور هفتگانه. اگه مواظب خودت نباشی خراب میشی، ساختمون هم بمیره، زنگی میزنی، میگندی، میپوسی. تا ببینیم اون 12 تا چیه. جایگاه عجب جایگاه. آنجا که به کوی می فروشان مستند همه ز شوق جانان، آنجا که به درد یار دائم از خود بدرم دردمند، آنجا که حریم قدس تسلیم باشد امان مسلمندان، بیگانه چگونه راه یابد، بیم است و امید و بیقراری، شوق است و نوید آشنایی، عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی، مستند که می روند بی خود در بحر فنای کبریایی، اینجا ره گمرهان نباشد. محبوب ما، رب ما، اله ما، من خسته و ناتوان و زارم، جز تو در دیگری ندارم، با این همه نامرادی و غم بر رحمت تو امیدوارم، دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی تویی امیدم. چرا حرکت نمی کنی زلجانو؟ وعده بس چون شود نزدیک، آتش عشق تیزتر گردد. خم شد دید دختر 13 ساله جلوی مرکب و گرفته، ما اصلا نمیتونیم این حالاتو بفهمیم. پیاده شد دخترشو کنار دستش نشوند، اول به اون میدان داد حرف بزنه. بابا از صبح تالا که به میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی. نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم، بابا حالا که میری و بر نمیگردی ممکنه من یه درخواست داشته باشم. آره عزیزم، بابا اصلا ما نمیخوام با این اشرار به مدینه برگردیم، خودت بیا ما رو به مدینه برگردیم. عزیز دلم همه ی راه رو به رومون بستم، نمیتونم براتون گردونم. سکینه من که نشد تقاضای تو رو عملی کنم، حالا من از توی تقاضا دارم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت ابی عبدالله رو بوسید. سر ابی عبدالله رو رو سینش گذار. بابا از من چی میخوای؟ عزیز دلم از تو میخوام، انقدر برابر من گریه نکن. عشق نریدی دخترم، عشقای تو دلمو داره آتش میزن. این جمله خودشو بخونه، لا تحرقی قلبی دلمو آتش نزن. با این عشق چشمه نمیدونم ساکت شد یا نه، بابا را دیگه بابا رو ندیدی تا صبح 11 که دید عمه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشت. عمتی آزان شما تو این 72 نفر این بدن بدن کیه؟ چه تو بابا تو نشناختی؟ آره نشناخت، باباش سر نداشت، پیراهن نداشت، جا جای درستی ندارم. لذا سوال کرد عمه این بدن کیه؟ زینب کبرا فرمود آزان اشو عبی، این بدن بابات عبی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اشف مرضانا وارحم لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.